بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مقتدا صدر روحانی جوان شیعی هشدار گفت ممکن است جنگی تمام عیار در عراق درگیرد. حسن کاظمی قمی سفیر جمهوری اسلامی در بغداد از عملیات نیروهای آمریکایی در عراق انتقاد کرد. سفیر پاکستان در افغانستان در نواری ویدیویی گفت در اسارت گروه طالبان است. ساعت 7 بامداد به وقت ایران، یک شنبه 20 آوریل 2008 میلادی، اول اردیبهشت ماه 1387 هجری خورشیدی. سلام و صبح بخیر. صبح بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرای شما با مجله بامدادی. در آغاز پارسا شمس با تازه ترین خبرها.
مقتدا صدر روحانی جوان شیعی به دولت عراق هشدار داد که اگر راه صلح را در پیش نگیرد، جنگی علنی و تمام عیار در عراق در می گیرد. نوری المالکی نخست وزیر عراق برای درهم شکستن نیروهای شبه نظامی شیعی سپاه مهدی وفادار به مقتدا صدر دستور داده حملاتی با نیروها انجام گیرد. مقتدا صدر در بیانیه خطاب به دولت عراق به عنوان آخرین هشدار اخطار کرد که از اعمال خشونت جلوگیری کند. در این بیانیه آمده که اگر عملیات نظامی متوقف نشود، سپاه مهدی اعلان جنگ خواهد داد و تا آزادسازی عراق دست از جنگ بر نخواهد داشت. حسن کاظمی قمی سفیر جمهوری اسلامی در بغداد از عملیات نظامی دولت عراق علیه شبه نظامیان شیعی که از ماه مارس ماه گذشته میلادی آغاز شد پشتیبانی کرد، اما همزمان به انتقاد از عملیات ارتش آمریکا در شهرک صدر در بغداد پرداخت. آقای قمی در کنفرانسی خبری در سفارت جمهوری اسلامی در بغداد گفت عملیات ارتش آمریکا علیه شبه نظامیان سپاه مهدی در منطقه شیعه نشین شهرک صدر به مرگ مردم بیگناه منجر شده است و شرایط پرتنش کنونی را وخیمتر خواهد کرد. این گفته‌های سفیر جمهوری اسلامی در بغداد پس از آن منتشر شد که مقام‌های پلیس عراق اعلام کردند 12 تن در خشونت‌های اخیر در شهرک صدر کشته شدند. سفیر پاکستان در افغانستان که از ماه فوریه نزدیک به 2 ماه پیش ناپدید شده بود، در پیامی ویدیویی که از شبکه العربیه پخش شد گفت که در اسارت طالبان است. طارق عزیزالدین در حالی در این تصاویر دیده شد که شبه نظامیان طالبان وی را محاصره کرده بودند. او به زبان اردو زبان رسمی پاکستان پیام داد که از ناراحتی‌های جسمی رنج می‌برد. این گفته‌های آقای عزیزالدین با ترجمه به زبان عربی از شبکه العربیه پخش شد. سفیر پاکستان در افغانستان 2 ماه پیش و در جریان سفر از کابل به پیشاور در منطقه قبیله نشین خیبر ناپدید شد. کاندلیسا رایس وزیر خارجه آمریکا از دولت‌های عرب سنی خواست روابط خود را با دولت عراق که مورد حمایت آمریکا است افزایش دهند و پیوندهای دیپلماتیک و اقتصادی محکمتری با بغداد برقرار کنند. خانم رئیس گفت دیگر هیچ دلیلی وجود ندارد که دولت‌های عربی از عراق حمایت نکنند، چون شرایط امنیتی در عراق بهبود پیدا کرده و دولت عراق هم نشان داده که آماده است گروه‌های شبه نظامی شیعی را منحل کند. وزیر خارجه آمریکا راهی خلیج فارس شده تا در بحرین و کویت دیدارهایی را با سران این کشورها داشته باشد.
پارسا شمس بود با تازه‌ترین خبرها و همچنان در مجله بامدادی رادیو فردا. استفاده ابزاری از ما نکنید. یک روحانی بلند پایه خطاب به محمود احمدی نژاد گفته است. در تحولی کاملا بی سابقه، سه آیت الله از سه طیف گوناگون محمود احمدی نژاد را به باده انتقاد گرفت. از جمله آیت الله مکارم شیرازی که میگوید فریاد مردم ایران از گرانی بلند شده است. مقررات جدید بانکی در ایران را ارزیابی میکنیم. در آن نفس که بمیرم به یاد روی تو باشم، از سعدی میگوییم. تازه های جهان ورزش با حبیب روشنزاده. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. سه تن از روحانیون سرشناس در ایران سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد به خصوص سیاست‌های اقتصادی او را آشکارا و به تندی به باد انتقاد گرفتند. این نخستین باری است که سه آیت الله ایرانی از سه جناح گوناگون تقریبا همزمان با یکدیگر محمود احمدی نژاد و کارکرد دولت او را با صراحت در خور انتقاد دانستند. آیت الله محمد رضا مهدوی کنی، دبیر کل جامعه روحانیت مبارز که در پی یک دوره کسالت طولانی بار دیگر به مجلس خبرگان رهبری راه یافته، از آغاز انقلاب اسلامی تا کنون همواره از چهره‌های بانفوذ حکومت تهران بوده است. آیت الله مهدوی کنی که در گرد همایی موسوم به علما و ائمه جماعت در مسجد مطهری در میدان بهارستان تهران سخنرانی می‌کرد، با تأکید گفت: برای تبرئه خود نباید گناه را به گردن دیگران بیندازیم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی پیش از این گفته‌های آیت الله مهدوی کنی در سخنرانی بی‌سابقه‌ای در قم همکاران اقتصادیش در دولت منصوب خود را در خور ملامت دانست و بدون اعتنا به اصل اشتراک مسئولیت اعضای کابینه آنها را به کمکاری و حتی انحراف از اصول متهم کرد. در نتیجه گفته‌های آیت الله مهدوی کنی در واقع پاسخی بود به همین حمله‌های آقای احمدی نژاد به همکارانش در دولت جمهوری اسلامی. آیت الله مهدوی کنی بدون آنکه نامی از آقای احمدی نژاد ببرد گفت: مشکلات و قصورها را فرافکنی می‌کنیم و برای تبرئه خود می‌گوییم که اشتباه از دیگران است، در حالی که تقصیر به گردن ماست. روحانیون برای بیان حقیقت نباید از کسی بترسند. پایان نقل قول. آقای مهدوی کنی سپس آقای احمدی نژاد را مستقیما و به نام مخاطب قرار داد و گفت: در ملاقات خود با آقای احمدی نژاد به ایشان گفتم که ما را ابزار فرض نکنید. ما پیش و پس از انقلاب مبارز بودیم و با فساد و آنچه مخالف مصالح دین و کشور است مبارزه می کنیم. پایان نقل قول. از آیت الله مهدوی کنی از طیف سنتی روحانیون شیعی که بگذریم، می رسیم به آیت الله ناصر مکارم شیرازی که تا کنون اگر نه از طیف پشتیبانان آشکار محمود احمدی نژاد به شمار نیامده، اما منتقد دولت کنونی جمهوری اسلامی نیز نبوده است. آیت الله مکارم شیرازی در یک سخنرانی در قم با اشاره به این که از گوشه و کنار ایران فریاد شکایت از گرانی اجناس به گوش میرسد گفت: فریاد شکایت مردم به خصوص در قبال مسئله مسکن بیش از هر فریاد دیگری بلند است. همزمان آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی که دیدگاه‌هایش به جناح اصلاح گرایان نزدیک است نیز گفت: افزایش قیمت‌ها و گرانی شعار نیست. این گرانی را همه قشرهای جامعه در ایران حس می‌کنند.
به مجله بامدادی رادیو فردا گوش می‌کنید.
بانک مرکزی ایران با اعلام سیاست‌های جدیدی با عنوان بسته سیاستی نظارتی تلاش تازه‌ای را برای مهار تورم افسار گسیخته در ایران آغاز کرده است. این سیاست‌ها که به گفته شماری از تحلیلگران عملاً عقب‌گردی در سیاست‌های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد است، نرخ سود تسهیلات بانکی را از حالت ثابت به وضعیت شناور و هماهنگ با نرخ تورم در خواهد آورد و همزمان به ایجاد محدودیت برای فعالیت‌های بانک‌های خصوصی نیز خواهد انجامید. مهرداد سپهری از رادیو فردا مهمترین بندهای این بخشنامه 47 ماده‌ای را با دو تن از کارشناسان اقتصادی در میان نهاده است.
دولت محمود احمدی نژاد مجموعه ای از سیاست‌های بانکی را با مشارکت معاون اقتصادی بانک مرکزی، وزارت بازرگانی و وزارت امور اقتصادی تدوین کرد. یکی از مهمترین نکات این بسته که در 47 بند تنظیم شده، تنظیم نرخ سود تسهیلات بانکی است. در بند 18 این بسته سیاستی نظارتی آمده است که نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم تنظیم شود. سیاستی که پس از چند سال اصرار دولت نهم در تک‌رقمی کردن نرخ سود بدون توجه به نرخ تورم به رغم نظر اقتصاددانان بالاخره از سوی این دولت پذیرفته شده است. اما نکته مهم برای اجرای درست این سیاست آن است که نرخ واقعی تورم در ایران به چه میزان است. دکتر حسن منصور اقتصاددان در لندن این عدم شفافیت را از مهمترین عوامل مبهم کننده در اجرای کردن این طرح می‌داند.
دولت ایران همیشه نرخ تورم رو زیر تورم واقعی گزارش خواهد کرد، یعنی در ازای تورم 30% دولت گزارش 18 ممیز 17 ممیز 19 ممیز رو عنوان خواهد کرد. به این ترتیب دوباره اون پسنداز کننده اعتمادی به این ارقام نخواهد داشت. ولی به هر صورت بله، این چرخشی از طرف دولت برای واقعی کردن نرخ اقتصاد، ولی تا کجا موفق خواهد شد و آثار ثانویون نیاز به تحلیل داره که در اقتصاد ایران که در کنار تورم دوچار رکود نیست هست چه آثاری در پی خواهد بود.
این همان نکته است که دکتر جمشید اسدی استاد استراتژی های اقتصادی در پاریس نیز پاشنه ی آشیل یکی از مهمترین بندهای بسته سیاستی نظارتی دولت نهم قلمداد می کند.
نرخ بهره جدید بانکی که از طرف بانک مرکزی تعیین شده است با در نظر داشت نرخ تورمه. اما نرخ تورم چقدره؟ این نرخ تورم الان در خود ایران یک چیزی دولت میده، یک نرخ تورمی مجلس تعیین کرده است و سازمان های بین‌المللی هم که نرخ دیگری میدن. این نرخ تورم چقدره که بر مبناش قرار نرخ بهره بانکی تعیین شه؟ در ثانی این مسئله نیست که دولت تعیین بکنه، اینو باید بگذارن به عهده بانکدار که خودش حساب بکنه که با توجه به نرخ تورمی که وجود دارد و هزینه هایی که وجود دارد چقدر نرخ بهره بانکی در نظر بگیرد که واسش سود داشته باشه.
در بخش دیگر این مصوبه از توقف اعطای تسهیلات بانک ها به غیر از بانک مسکن برای خرید واحدهای مسکونی ساخته شده سخن رفته است و این بدان معناست که هیچ بانکی بجز بانک مسکن اجازه پرداخت وام خرید مسکن به مردم را نخواهد داشت، اگرچه همچنان قادر به ارائه وام به سازندگان عمده مسکن خواهند بود. جمشید اسدی این محدودیت تازه را از این بابت نگران کننده می داند که می تواند به آنچه که او راندخاری در نظام بیمار اقتصاد ایران می خواند منجر شود.
وقتی ما با بحران مسکن مواجهیم باید امکانو برای عرضه مسکن بیشتر بکنند، یعنی باید رقابتو بین بانک ها که وام می دن و وام یعنی سرمایه یکی از عوامل تولید مسکنه رو باید آسان بگردانند. این باعث مشکل شدن عرضه میشه، این باعث تولید کمتر مسکن میشه که خب بحران به مراتب بیشتر میشه.
هرچند برخی صاحب نظران این اقدام را مثبت ارزیابی میکنند، چرا که به محدود کردن تقاضا و افزایش عرضه خواهد انجامید، آنگونه که حسن منصور به آن معتقد است.
این قدمی در جهت درست و این که وام رو میخوان در اختیار خریدار مسکن قرار ندن بلکه در اختیار سازندگان مسکن قرار بدن، یعنی از یک سو تقاضای خونه رو کم میکنن، از طرف دیگه عرضه و ساخت اون رو میخوان تشویق بکنن. در کنار این بانک ها رو میخواد کنترل بکنن که اینها به جای 24 تریلیون تومان 120 تریلیون تومان چک پول ایجاد کردن، امروز محدود کردن در این سند که دولت بانک ها وقت ایران چک صادر میکنن باید معادل اون رو ذخیره کنن بگذارن کنار و وارد سیستم اعتبارات نکنن.
اما با توجه به مشکلات بسیاری که اقتصاد حال حاضر ایران بدان مبتلاست، این تردیدها در میان برخی اقتصاددانان به جای خود باقی است که طرح‌های اقتصادی از این نوع آیا قادر به حل مشکلات خواهند بود؟ حسن منصور توجه به بنیان‌های اقتصادی را برای حل مشکلات اقتصادی در ایران ضروری می‌داند.
مسئله تورم در ایران کنونی مسئله نیست که صرفاً به اقدام‌های مالی و پولی حل بشود، بلکه نیاز به اقداماتی بسیار فراتر از اون داره که در جهت ساختارهای اقتصادی ایران عمل کنه. دولت اگر در صدد حل مسائل اقتصادی ایران باشه، اولاً باید گوش خود رو به اقتصاددانان باز نگه داره و از این لجاجت‌ها دست برداره. باید نظام بانکی بیمار ایران اصلاح بشود، یعنی قانون بانکداری بدون ربا محدود بشود به بخش بسیار کوچک و کنترل شده از بانک‌های قرض الحسنه و زیر نظر بانک مرکز. بعد از اون دولت باید به بسترسازی بخش خصوصی اقدام بکند. پس از این زمینه هاست که تولید میتواند در ایران به چرخش در بیاد، اشتغال افزایش پیدا بکنه و در کنار تولید افزوده شده است که میشود از کاهش تورم صحبت کرد.
از دیگر بخش‌های این بسته سیاستی نظارتی ضوابط جدید مربوط به بانک‌های قرض‌الحسنه و نیز انحصاری شدن انتشار ایران چک توسط بانک مرکزی است.
مهرداد سپهری، مجله بامدادی رادیو فردا در برابر دیدگان شماست. دوازدهمین نشست کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد یا آنکتاد امروز با حضور نمایندگان 193 کشور جهان و نیز مدیران بلندپایه شمار چشمگیری از سازمان‌های بین‌المللی در اکرا پایتخت کشور آفریقایی غنا گشایش می‌یابد. نگاهی به هدف‌های این گردهمایی در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا است از فریدون خواند.
اقتصاد روز.
چشم‌اندازها و چالش‌های جهانی شدن برای توسعه موضوع اصلی مورد بحث دوازدهمین نشست کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد آنکتاد است که 20 تا 25 آوریل با شرکت نمایندگان 193 کشور جهان از جمله ایران در آکرا پایتخت غنا برگزار می شود. آنکتاد سازمانی است متعلق به خانواده ملل متحد که در سال 1964 میلادی به وجود آمد و از همان آغاز بر نیازها و دشواری‌های دنیای در حال توسعه در عرصه‌هایی چون بازرگانی، نظام پولی بین‌المللی، سرمایه‌گذاری‌های خارجی، انتقال تکنولوژی و غیره تمرکز یافت. با توجه به فضای کنونی حاکم بر روابط اقتصادی بین‌المللی که از بحران مالی آمریکا و پیامدهای آن برای دیگر قطب‌های صنعتی جهان به شدت تأثیر پذیرفته، نشست آکرا چگونگی مقابله کشورهای در حال توسعه را با رکود احتمالی اقتصاد جهانی بررسی خواهد کرد. مسائل آفریقا در دوازدهمین نشست آنکتاد جای برجسته‌ای خواهد داشت. بحث‌های فردا دوشنبه در چارچوب همان نشست به بازرگانی و توسعه در خدمت پیشرفت آفریقا اختصاص خواهد داشت. با طرح این پرسش که کشورهای قاره سیاه چه باید بکنند تا از مزایای جهانی شدن اقتصاد بهتر برخوردار شوند. استفاده از جهانی شدن برای کاهش فقر، پایه‌ریزی نهادهای مساعد برای افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و تأمین رشد پایدار، استفاده بهینه کشورهای فقیر از صادرات مواد اولیه، گسترش بازرگانی میان کشورهای در حال توسعه، رفع موانع برای انتقال دانش فنی به کشورهای در حال توسعه و مسائل دیگری از این دست در دوازدهمین نشست کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد بررسی خواهند شد. مقر آنکتاد در ژنو قرار دارد و یکی از هدف‌های اصلی آن کمک به ادغام عادلانه کشورهای در حال توسعه در فرایند جهانی شدن اقتصاد.
گفتار اقتصادی روز را می‌شنیدیم از دکتر فریدون خواند. در ادامه مجله بامدادی رادیو فردا از جمله گلچین روزنامه‌های امروز صبح ایران تازه‌های ورزش، پیامک‌های شما. اما پیش از آن نشانی فیلتر شکن ما دورگذار یا دورگذر .com DOORGZAR.com تکرار میکنم DOORGZAR.com دورگذار.com.
این ایمیل رادیو فرداست info@radiofarda.com.
یکی از روزنامه‌های جمهوری اسلامی به دولت محمود احمدی نژاد هشدار گفته است که مبادا ایران با اتکای بیش از حد به چین وجه المصالحه روابط واشنگتن با بیجینگ پیکنه سابق شود. پارسا شمس و گلچینی از خواندنی‌های امروز صبح روزنامه‌های ایران.
از میان مطبوعات
روزنامه آفتاب یزد گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مورد سیاست‌های چین در قبال ایران را مورد توجه قرار داده و به نقل از این گزارش نوشته چین در موارد ایران را وجه المصالحه با آمریکا قرار می‌دهد. بنوشته این روزنامه، مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بررسی استراتژی‌های چین و موقعیت فعلی این کشور در دنیا و با اشاره به افزایش اتکای جمهوری اسلامی به این کشور شبه کمونیستی به مقامات ارشد ایران هشدار داده. هرچند چین به منابع انرژی ایران نیاز و وابستگی شدید دارد، ولی حجم بالای مناسبات تجاری و اقتصادی این کشور با آمریکا سبب خواهد شد در مواردی بر اساس مصالح خود امتیازاتی با آمریکا داده و کشورمان را وجه المصالحه قرار دهد. به نوشته آفتاب یزد در این گزارش تاکید شده اتکای صرف به چین نیز چندان مطلوب نخواهد بود، بلکه باید با دست زدن به نوعی موازنه استراتژیک ابزارهای لازم را جهت تقلیل آسیب پذیری کشور در چنین مواردی به وجود آورد و با افزایش هزینه و فشار نامطلوب از جانب چین فواید بیشتر یا حداقل ضرر کمتری را نصیب کشور ساخت. روزنامه جمهوری اسلامی خبر داده که وزیر امور اقتصادی و دارایی ساعتی قبل از ترک دائمی اتاق وزارتش پرده از اختلافاتش با محمود احمدی نژاد برداشته است. به نوشته این روزنامه، داوود دانش جعفری تاکید کرده که در طول مدت حضورش در دولت نهم بارها به رئیس جمهور در مورد سیاست‌هایی که در پیش گرفته انتقاد کرده است و گفته من و احمدی نژاد در مورد برخی مسائل اشتراک نظر نداشتیم. روزنامه جمهوری اسلامی نوشته وزیر معزول اقتصادی و دارایی از اصرار احمدی نژاد بر قرض الحسنه شدن همه بانک‌های کشور خبر داده و به نقل از وی نوشته من و خیلی از کارشناسان اقتصادی نسبت به عواقب این طرح هشدار داده‌ایم، اما رئیس جمهور همچنان علاقه دارد همه بانک‌های کشور از جمله بانک ملی را به بانک قرض الحسنه تبدیل کند. روزنامه همشهری از آلودگی هوا و غبار بی‌سابقه در جنوب ایران خبر داده و نوشته غلظت گرد و خاک در خوزستان به 18 برابر حد مجاز رسید. به نوشته این روزنامه، تأخیر و تعطیلی در پروازها از غرب خوزستان تا جزایر هرمزگان، تعطیلی مدارس آبادان، کاهش دید به 100 متر در اهواز و امکان تردد به قشم تنها با لنج فقط بخشی از اتفاقاتی است که به دنبال غبارآلود شدن شدید هوا در جنوب ایران زندگی روزمره شهروندان این مناطق را تحت تأثیر خود قرار داده است. همشهری همچنین نوشته که ورود گرد و غبار به برخی شهرهای خوزستان نظیر آبادان و دسفول از جنوب عراق و شمال عربستان که از جمعه آغاز شده روز گذشته سبب شد تا بسیاری از پروازهای اهواز، آبادان و قشم لغو یا با تأخیر انجام شوند. روزنامه اعتماد ملی از اظهارات مصباح یزدی علیه دانشجویان خبر داده است. بنوشته این روزنامه، این روحانی تندرو گفته است نسل آینده در معرض خطر است که نه آداب قدیمی و سنتی و نه ارزش‌های اسلامی بر تربیت آنها حاکم است و با این فرهنگ غربی و تلویزیون و دروس دانشگاهی تربیت شدند و در کلاس درس دانشجویان غیر از بدگویی به نظام و بعضن به اسلام چیز دیگری یاد نمی‌گیرند. اعتماد ملی همچنین سرمقاله امروز خود با عنوان این آقا چه میگوید را به همین موضوع اختصاص داده و با اشاره به نسبت مرید و مرادی بین وی و سران دولت نهم نوشته همگان میدانیم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت نهم بیشترین قرابت را در عملکرد به وی داشته است، اما چرا شرایط فرهنگی جامعه نابسامان است؟ این روزنامه در ادامه با اشاره به حمایت این روحانی تندرو از دولت فعلی، دستاوردان شاگردان وی را تورم کمرشکن، به هم ریختگی نظام بانکی، گرانی افسار گسیخته، فرار سرمایه، کاهش مفرط سرمایه گذاری، تعطیلی واحدهای تولیدی توصیف کرده و نوشته در حوزه‌های بین المللی، اجتماعی و سیاسی نیز ذکر مصائب مثنوی 70 من خواهد شد.
گلها را یک ایتالیایی زبل توی دروازه حریف کاشت. جام را بایرن مونیخ آلمان در آغوش کشید. دنیای فوتبال حرفه‌ای اینجور است دیگه. سپید و سیاه نمی‌شناسد. ملیت هم بی ملیت. تازه های جهان تیر و تور و توپ و تکل. حبیب روشن‌زاده.
دنیای ورزش. به دنبال هشدار و تهدید کنفدراسیون فوتبال آسیا به عربستان، مسئله صدور ویزای اعضای تیم سپاهان حل شد و این تیم امروز یک شنبه عازم جده می شود. سفارت عربستان قبلا از صدور ویزا برای چند بازیکن تیم فوتبال سپاهان خودداری کرده بود و کنفدراسیون آسیایی هشدار داده بود که بازی روز چهارشنبه را لغو خواهد کرد. تیم فوتبال سپاهان، یکی از دو نماینده ایران در لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا، روز چهارشنبه همین هفته بازی برگشت خود را در مقابل الاتحاد عربستان در جده برگزار می‌کند. نماینده دیگر ایران سایپا روز چهارشنبه در کرج با تیم نیروی هوایی عراق روبرو می شود که در حال حاضر در قم اردو زده است. در مسابقات انتخابی کشتی آزاد که در سوئیس جریان دارد، مراد محمدی کشتیگیر وزن 60 کیلوگرم ایران ضمن کسب عنوان سوم مجوز حضور در المپیک پکن را نیز به دست آورد. ایران تا کنون جمعاً در 6 وزن از 7 وزن کشتی آزاد اجازه حضور در بازی‌های المپیک پکن را کسب کرده. امروز علی اصغر بزری کشتیگیر وزن 74 کیلوگرم ایران در مارتینی سوئیس برای به دست آوردن سهمیه هفتم به مصاف حریفان می‌رود. علیرضا حیدری قهرمان پیشین جهان و سرمربی سابق تیم ملی کشتی آزاد ایران در گفتگو با ایرنا اظهار داشت با توجه به جایگاهی که کشتی ایران در جهان دارد، کسب جواز ورود بازی‌های المپیک پکن در مسابقات انتخابی سوئیس کار بزرگی محسوب نمی‌شود. در آلمان شب گذشته تیم فوتبال بایر مونیخ جام حذفی باشگاه‌های کشور را فتح کرد. حریف بایر مونیخ تیم دورتموند بود که در یک پیکار 120 دقیقه‌ای در برلین 2-1 شکست خورد. بایر مونیخ با این پیروزی در عمر 73 ساله جام حذفی باشگاه‌های آلمان برای 14th بار این جام را تصاحب کرد. هر دو گل بایر مونیخ را دیشب لوکا تونی بازیکن ایتالیایی به ثمر رساند. و در انگلیس دیشب تیم فوتبال منچستر یونایتد پیشاهنگ لیگ برتر از باخت 1-0 در زمین بلکبرن در دقیقه 88 مسابقه نجات یافت با گل کارلوس تورز بازیکن آرژانتینی تیم. منچستر یونایتد با این مساوی 1-1 در فاصله 3 هفته به پایان لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها با 81 امتیاز همچنان صدر نشین است و چلسی با 78 امتیاز در تعقیب آن. دیدار هفته آینده چلسی و منچستر یونایتد در استنفورد بریج لندن دیداری سرنوشت ساز برای هر دو تیم است در هفته 36 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس.
حبیب روشنزادی: کفش کتانی به پا، گرم کن برتن. چند پیامک شما را میخوانم. قلم و کاغذ هم اگر دم دستتون باشد، شماره پیامک گیر ما را هم در پایان برایتان میگوییم. قاسم می نویسد: سلام، من آرزو می کنم دوست داشتن را یاد بگیریم. شنونده دیگری می نویسد: وای بر حکومت ایران، چرا انتخابات باطل شده خرمشهر تایید شد؟ سکینه از روستایی در بندر جاسک می نویسد: حکومت ایران که همیشه از وحدت شیعه و سنی می گوید، پس چرا هفته قبل 2 نفر از علمای سنی را در زاهدان اعدام و یکی دیگر را در مشهد زندانی کردند؟ شنونده دیگری میپرسد: سلام رادیو فردا، شما فقط حرفتان روی ایران است. تورم نه فقط توی ایران است، بلکه تمام جهان است. سعید از عراق مینویسد: غنی‌سازی نمیخواهیم، آرامش و آسایش حق مسلم ماست. و شنونده دیگری مینویسند: اخبار دو پهلو و دروغتان را درباره ایران کم کنید و فقط ترانه شاد پخش کنید. و یک پیامک بسیار دلپذیر از شنونده‌ای ناشناس که میگوید: اگر یه روز تمام درخت‌های دنیا رو بریدن، ناراحت نشو، چون یه دوست داری که بهش تکیه کنی.
به ما اسمس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420 733 55 55 55.
و درست در روزی که روز بزرگ داشته سعدی در ایران است، روز بزرگ داشته افصح المتکلمین، استاد غزل، استاد سخن، یک شنبه خوشی را برای شما آرزو می کنم. علیرضا طاهری، رادیو فردا. با یادی از سعدی، بر حریر پنجه و کرشمه استاد حسین علیزاده، با رادیو فردا بمانید. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم، به وقت صبح قیامت که سر ز خاک برآرم، به گفتگوی تو خیزم، به جستجوی تو باشم.